تبار در یک مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری ریترز گفت که به رهبر نوی ازبکستان در معرفی این کشور به جهان بیرونی مساعدت می کند. او گفت نیت دارد تا حد توانش به اقتصاد ازبکستان نیز سرمایه گذاری نماید. در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهم. عثمانوف که مالک چند کارخانه استخراج معدن و کلوب فوتبال ارسنال لندن است، نخستین بار به طور باز درباره همکاری هایش با مقامات ازبکستان نقل کرد. پشتیبانی علیشیر عثمانوف با احتمال غالب موقع پرزیدنت شوکت میرزیویف را تقویت می بخشد، چون پرزیدنت این کشور آسیای مرکزی تلاش دارد کشورش را بعد چاریک قرن فشار و محدودیت ها و اقتصاد نقشوی نوسازی کند، ولی عین زمان می تواند با فشارهای احتمالی در داخل کشور هم روبرو شود. آماده هستم با هر راه کمکشان کنم و حالا هم این کار را می کنم، گفت علیشیر عثمانوف در یک صحبت تلفنی با اگنتی رویترز. و افزود نقش امروزه من از مشورت و مصلحت دادن عبارت است، اینچنین بعض طرح‌های خیریه را راه اندازی می کنم. به سوال خبرنگار درباره اینکه چی مقدار مبلغ را او آماده است به ازبکستان اختصاص دهد، عثمانوف گفت هر قدری که از دستم آمد. صاحب کار شناخته رقم مشخص را به زبان نآورد، ولی از تقویت همکاری های بین کارخانه های استحصال معدن ازبکستان و شرکت های روسی OSM که 49% سهمیه هایش را در اختیار دارد خبر داد. عثمانوف جزئیات دیگری دامن همکاری هایش را باز نکرد. عثمانوی 64 ساله در مقام پنجم فهرست ثروتمندترین افراد روسیه قرار دارد. مجله فوربس دارایی های عثمانوف را در حجم 15.2 میلیارد دلار ارزیابی میکند که پنجیک مجموع محصولات داخلی ازبکستان را تشکیل میدهد. برخی ناظران بی‌طرف میگویند همایش یک ثروتمند مقیم روسیه با پرزیدنت میرزیویف در برابر برتری های معین اقتصادی پیامد های خیلی جدی سیاسی هم داشته میتواند. علیشیر صدیق رئیس بخش ازبکی رادیوی آزادی میگوید نقش عثمانوف را در پرتو همایش مجموع مسائل مالی عظیم و یک سیاست حساب شده باید بررسی کرد.
عثمانوف در یک سال اخیر در تقویت قدرت میرزایف نقش مهم بازیده است. میرزایف را شخص پشتیبانی میکند که پول زیاد دارد و با پوتین هم رابطه های مستقیم برقرار کرده است. پشتیبانی کرمل با میرزایف امکان میدهد که خود را یک رهبر و سیاستمدار قوی احساس کند. در داخل ازبکستان هیچ نفری از چنین پشتیبانی برخوردار نیست. از سوی دیگر سرمایه گذاری های عثمانو با بخش های نفت و گاز، ساختمان راه های نو، همه این خوب است، ولی از نظر دورنمای این همکاری ها باید دید که ازبکستان زیر تاثیر کرمل و بیزنس روسیه قرار می گیرد. در دوره کریمو همه گونه گرایش به جانب روسیه و معنای ضعیفتر شدن سیاست مستقل ازبکستان فهمیده می شد.
میرزیویف سوار هواپیمای خصوصی عثمانوف سپتامبر امسال به نیویورک با هدف شرکت در مجمع کلی سازمان ملل متحد رفته بود. شرکت ملی ازبکستان ایرویز گفت هواپیما با نرخ بازار به اجاره گرفته شد. با سوال ریترز درباره این پرواز عثمانوف گفت در حضور من مسئله پرواز میرزیویف حل و فصل شد. با اون خاطر بود که پرواز خیلی طولانی است و هواپیمای مناسب وجود نداشت. او گفت میخواستم هواپیما رو بی پول به استفاده بدهم و خیلی خرسند هم میشدم، ولی ازبکستان پافشاری کرد که استفاده از آن تنها بر اساس تجارتی صورت میگیرد. همین طور هم شد. مطبوعات خبر داده است که خواهرزاده همسر میرزیویف دیورا همسر بابور برادرزاده عثمانوف بود که سال 2013 هم در یک صدمه نقلیاتی درگذشت. با سوال در این باره عثمانوف گفت دیورا دیگر همسر سابق جیان من نیست. او با مرد دیگر ازدواج کرده است و من هم خوشبختی او را آرزو میکنم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خانواده پالکونیک خیردین احتمو که در حمله سلاح به دستان در مرز با افغانستان جان داد میگویند تا آخرین نفس در فکر کار و وظیفه خدمتیش بود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. خانه احتموها در آنی واحد ماتم خانه شد. شب دهم دکبر خبری مدهش قتل پدر از دست گروه سلاح به دستان افغان به جماعت وطنی ناحیه فرخار رسید و یک باره 4 فرزند را یتیم کرد. همسر پالکونیک گلنیسا نظامو روزی 4 دکبر یک روزی بعدی مراسم خاک سپاری شوهر در زادگاهش نوحیه فرخور گفت همیشه از کار او حراس و نگران داشت. خانم نازیموا همراهی 3 فرزندش در نزدیکی همسر در قسمی مرزبانی زندگی میکرد. وی میگوید در باره فوجه ساعت های آخر زندگی همسرش چیزی نمیداند. گفت مصاحبی ما خیردین احتموی 42 ساله شب دیم و 3 دکبر در مرز تاجیکستان با افغانستان در یک زد و خورد مسلحانه با قاچاقبران افغان کشته شد. شریف احتمو برادر بزرگ خیردین احتمو روز دوشنبه 4 دکبر در صحبت به رادیو زودی گفت که برادرش 8 سال داشت که مادرشان این دنیا را ترک کرد و آنها در دست مویندر بزرگ شدند. با گفته او خیردین بعد ختم مکتب به دانشگاه عالی سرحدی شهر ریازان داخل شده آنجا را سال 1997 ختم کرده به وطن برگشت. او میگوید از سال 1997 کار را در مقامات انتظامی شروع نموده تا سردار قسم نظامی رسید.
ما خودم سجون قوی از کنه کندم دیدم سر ازانه بافیم ارکفان زده اپیش پر ماگه برای کم ترچینه خودم خدمت کرده گیم داری مجمدنه همیسی من سر زونو چکر گیرد خزمی زدگی چی دا گیرد شای قفل زدگی اونو بشن افتون میبینم مولای قطمی دیزوند در بو خوب بولو گیم افتش چی اکر درست نیست برای قربی چی دا میخواد ایمش او ایجاد بیو چی دا بر
گفت شریف احتمال. برادر پالکونیکی کشته شده در ادامه صحبتش گفت که بعد آوردن جسد برادرش مشاهده کرد که 3 تیر در پای راست و 1 تیر در پای چپش رسیده است. این هم صحبت ما گفت که اگر سری وقت به آنها کمک می رسوندن با احتمال زیاد برادرش زنده می ماند. از خیردین احتمو 4 فرزند 2 پسر و 2 دختر ماند. بزرگترین فرزندش 16 سال و خردترینش 2 سال دارد. همکاران و شاگردان خیردین احتمو از او توصیف کردند و گفتند که یک کارمند حرفه‌ای بود. جمعخان لقایب یکی از شاگردان خیردین احتمو گفت که بسیار تاکتیک های جنگی و مقابله با دشمن را از او آموخته بود. جناب لقایب گفت که استادی زنده یادش بسیار به کارش صادق بود. او میگوید که حتی با او در عملیات خروق اشتراک کرده بسیار تجربه را از او آموخته بود. مقامات تاجیکستان حادثه شب 2 دکبر در مرز افغانستان و تاجیکستان را حمله گروه قاچاقچیان مواد مخدر نامیدند که در نتیجه آن خیردین احتمو سردار قسم مرزبانی ناحیه شمسدین شاهین کشته و 4 سرباز و افسر دیگر زخمی شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از صبح دوشنبه 4 دکبر هزاران نفر خریداران و فروشنده های شنخه بازار دوشنبه دروازه های آن را بسته دریافتند. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. ظهر روز که به محله خیتای بازار رسیدیم دروازه هایش بسته و مهر زده بودند. کارمندان انتظامی به ورود خریداران و فروشنده ها به این بازار مانع میشدند. از پشت دروازه مشاهده میشد که برخی از فروشنده ها مال تا حال به فروش نرفته خود را جمع آوری کرده به بیرون بازار میبروردند. برای پیدا کردن شرح قدعی فعالیت این بازار عازمی ماموریت شنخه بازار شدیم. اما مسئولان بازار در اتاق کاری نبود و ماموران امنیتی از ورود ما به داخل بازار مانع شدند. در نزد دروازه بازار با مقامات ناحیه فردوسی شهر دوشنبه واخوردیم، اما آنها نیز از شرح موضوع خودداری کرده توصیه دادند که به مقامات شهرداری مراجعه کنیم. عبدالمجید عثمانزاده سخنگوی شهر دوشنبه 4 دکبر در صحبت با رادیو آزادی قطعی فعالیت شنخه بازار را تصدیق کرده تنها افزود که در مورد ساختمان مؤسسه نو در جای این بازار تصمیم نهایی گرفته نشده است. این در حالی است که در شنخه بازار که طول 7 سال اخیر در پایتخت تاجیکستان فعال بود حدود 500 نفر مشغول تجارت بودند و و از این کار زندگی خانواده های خود را تامین میکردند. بی بی سارا محمد علی و یک تاجر شنخای بازار که در نزد دروازه این بازار تلاش میکرد وارد دکان خود شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که به آنها پیشنهاد کردند در یکی از قسمت های بازار کاروان تجارت خود را راه اندازی کنند.
مرز خروزیون روی همین بازار چمون بود؟ نه بازارمون را تیپور کرد، یه جای نداره بری سودا کنه، اینجا وعده موندن یه جا جا اونو میکنستم سن سرگردون کش کسی.
خیتای بازار یا شنخه بازار در میانه محله مفصوم به ایرپورت و کارخانه نساجی دوشنبه واقع است و در گذشته یک محله بیکار خوابیده دانسته می شد. در این محله حدود 5 گکتری معمولاً سیخ های کار کردی چوب و خشتریزی فعال بودند. با تدریج در این رسته های تاجران جداگانه پیدا شدند که با فروش اشیای روزگار مشغول بودند. بیشتر از تاجران این بازار فعالیت قطع شده را ساکنان محله های اطراف آن تشکیل می دادند. فروشنده های این بازار می گویند اگر این بازار زمانوی نبود، پس چرا 7 سال به فعالیت آن اجازه بود و هم اکنون منع کرده شد؟ رستم گلاب تحلیلگر تاجک در پاسخ به این سوال فروشنده ها در صحبت با رادیو آزادی گفت که ضمن چنین تصمیم گیری ها مقامات را ضرور است در باره به جای کار تامین کردن فروشنده های بازار تخریب شونده اندیشه کنند.
پیش از همه باید مسئله ها رو بینم که آن فروشندگان نفرانه که در اینجا ریسک ریزی خود رو میکفتن تو چندگان ها با کار تامین میشن در دوینا و در مرکز سردوینا، اما وجهت این میگیرم اگر البته این بسکی من یکون بدی ندارد، چون که باز هم یک ترتیب مایانجایی جوری کرده میشه و توزدی از جهت بیگیرین از جهت سنیتری هم ممکن یک شاید بهتر شد، اما باز هم سپیر مارکت نظر به بزرگ از این جهت در هم مراتب بهتر است.
این در حال است که به گفته تحلیلگران در چند سال اخیر مقامات شهردار دوشنبه هدف را روی دست گرفته است که بعد تدریج بازارهای به اصطلاح شرقیانه را به فروشگاه های زمانوی ساخت اروپایی عوض کنند. هرچند بیشتر از ساکنان دوشنبه را تاجیکان تشکیل می دهند که برایشان وجود بازارهای شرقی بخشی از شکل زندگی سنتی محسوب می شود.
به 15 ورزشگری بهترین تاجیکستان استیپندیا یا ماهانه اولمپی از جانب کمیته بین المللی اولمپی داده می شود. این نکته در جلسه کمیته اجرایی کمیته ملی المپی تاجیکستان که در شهر دوشنبه در قرارگاه این کمیته برگزار شد ذکر گردید. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. کمیته بین المللی المپی نامزدی 15 ورزشکاری تاجیکستان را از روی نتیجه های نشان داده شان در مسابقه های بین المللی برای دریافت کمک پولی از روی برنامه دستگیری مالیوی ورزشکاران جهت آمادگی به المپیاد توکیو 2020 تصدیق کرد. مبلغ استیپندیا از 200 تا 900 دلار را تشکیل داده به مدت 3 سال تا 31 آوگوست سال 2020 به ورزشکاران بهترین تاجیکستان داده می شود. در بین آنها 9 مرد گرزاندوز مشهور دلشاد نظرف، پهلوانان معروف کمرانشاه استاپیریان، سید جلال سیدف، بهروز خواجه‌زاده، سهراب باقیف، سامان محمدبیکف، درشته جودا، اسکندر رستم در نمود گشتی آزاد، شهریار دمینوف در نمود قیقرانی و شباس نعمت‌اللهیف در نمود بوکس هستند. اینچنین 6 نفرشان بانوانند: فرنگیس بهرامزاده در رشته کراته، مدینه غفورova و شایر ازالقینارova اوید با بوکس، کارینا کلیمیک در نمود شناوری، شاهیده قلندارова اوید با جودو و کریستینا پرونژنکا اوید با ورزشی سبوک. در این جلسه اینچنین معاون پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان شمس الله صاحبوف با قهرمان بازی های المپی سال 2016 در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا دلشاد نظرف و قهرمان جهان اوید با سامبو بهروز خواجه‌زاده سرتیفیکات شرکتی فراز را تقدیم نمود. آنها می توانند از تمام خدمت رسانی های این شرکت جهت آمادگی به مسابقه های بین المللی رایگان استفاده برند. ضمن بهروز خواجه‌زاده ماه نوامبر سال روان در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در شهر سوچی روسیه در وزن زیر 74 کیلو به عنوان قهرمانی دست یافت. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقات جهانی او بر 4 رقیبش از رومینیا، گرجستان، ایتالیا و خرواتیا پیروز شد و به دور نهایی راه یافت.
در دوری فینالی باشد من با رقیب بیلاروسی که او سه مرتبه قهرمان جهان بود یک چند مرتبه قهرمان اروپا با حساب 4-2 غلبه به دست آوردم.
همچنین شرکت فراز به بهروز خواجه‌زاده برای تمرین و آمادگی به مسابقه های بین المللی استیپندی هر ماه در حجم 2000 سومانی مقرر کرده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
پول ها غیر مقصدناک استفاده شدند. وزیر مالیه تاجیکستان از غیر مقصدناک استفاده شدن مبلغ های فاند دستگیری صاحبکاری شکوا کرد. معاش را نداد و خود فرار کرد. کارگران تاجیک میگویند یک کارفرمای ایرانی 82 هزار دلار معاش آنها را نپرداخته از کشور فرار کرده است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی این هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان از سال آینده انتقال گاز طبیعی از ازبکستان را که 5 سال پیش قطع گردیده بود دوباره برقرار کرده نیست. عین زمان میان شرکت های تاجیکستان و ازبکستان مذاکرات ادامه دارد. تاجیک ترانسگاز طلبات کارخانه های صنعتی تاجیکستان به گاز طبیعی را معین میکند. مرحله اولی گفت و شنید در این خصوص یک ماه قبل در شهر ترمیزی ازبکستان دایر گردید. در شرکت تاجیک ترانسگاز گفتند که اگر انتقال گاز طبیعی برقرار شود آن به اهالی دادن نمی شود، زیرا زیربنای این ساختار قریب 10 سال از استفاده کنار مانده، کهنه و فرسوده شده است. تاجیک ترانسگاز منفیت دارد که گاز طبیعی را تنها به کارخانه های صنعتی فروشد. در ناحیه ایسار کارگاه تولید تراکتورهای تمغه امتیزی 80 بلاروس مورد استفاده قرار داده شد. به گفته کامل زاکروف، معاون سردار ریاست ماشین سازی وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان، این کارگاه با ابتکار یک صاحبکاری تاجیک بنیاد شده است. طبق اطلاع این منبع در این کارگاه در مرحله نخست 50 تراکتور جمع آوری می شود. قرار است این تراکتورها با تمغه در تاجیکستان تولید شده است یا مید این تاجیکستان به فروش گذاشته شود. در مرحله فعلی قسمهای احتیاطی از بلاروس وارد شده، تراکتورها در تاجیکستان نصب و وصل می شوند. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 3 نوامبر سود و زیانی فعالیت کارخانه مشترک تاجیکستان و چین خوچان غیور اندستریال را بررسی می کند. این شرکت مشترک 2 سال قبل با رضایت مجلس نمایندگان از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد شده بود. اکنون وکیلان مجلس می خواهند رفت اجرای وعده رهبریت کارخانه مذکور را که در مورد فراهم آوردن جایهای نوی کاری و راه اندازی استحصال مساله ساختمانی داده بود بسنجند. مجلس نمایندگان با پیشنهاد حکومت سال 2015 شرکت خوچان غیور اندستریال را که در ناحیه یوان واقع است از پرداخت تقریبا 4.5 میلیون دلار آزاد کرد. در عوض اکبر غلاموف، پسر سابق معاون اولی نخست وزیر جمهوری اسدالله غلاموف، آن زمان به وکیلان وعده داده بود که 300 نفر در کارخانه با جای کاری تامین شده، بعد از مورد استفاده قرار گرفتن آن نرخ گیبس کارتون در جمهوری تا 35% پایین خواهد رفت. و شرکت هواپیمایی تاجیک ایر خبر داد که از 21 دکبر پروازها در سمت دوشنبه ارومچی دوشنبه فعال می شود. سخنگوی شرکت تاجیک ایر عزیز خیرالیف با پخش اطلاعیه گفته است که پروازها در این خط سر هفته یک بار روزهای پنجشنبه با هواپیمایی بوئینگ 737-300 صورت می گیرد. ساعت پرواز از فرودگاه شهر دوشنبه 17:20 آغاز می گردد. ارزش بلیت 2092 سومانی مقرر شده است.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هست و حالا می رویم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. از 10 نفر صاحبکاران و شرکت ها که از فاند دستگیری صاحبکاری تاجیکستان مبلغ قرض گرفته بودند 3 نفر فوند را فریب داده پول ها را غیر مقصدناک استفاده کردند. قرض گیرندگان با وعده بنیاد کارخانه و ایجاد جایهای نوی کاری از فوند دستگیری صاحب کاری تاجیکستان قرض امتیازدار دریافت کرده مبلغ را به صلاح دیدی خود صرف کردند. در یک محاکمه پارلمانی که روز 23 نوامبر صورت گرفت، عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان گفت 60% قرضهایی که فوند به صاحب کاران داده است سری وقت بازپس نگشتند. هرچند به گفته وزیر مالیه قرضهای این فوند امتیازدار هستند و بهره سالانهشان همگی 12%. در ادامه وزیر گفته است برخی صاحب کاران مبلغ های این فوند را دریافت کرده عموماً طبق مقصد معین شده استفاده نکردند. برای مثال قربانیان از 10 قرضی که امسال فوند به صاحب کاران داده است گفته است 3 تاش غیر مقصدناک استفاده شدند. به این خاطر قربانیان که عضو شورای ناظران این فوند است به مسئولان دستور داده است که موافق مقصد استفاده شدن همه مبلغ های قبلا داده شده را سنجیده بعداً گزارش بدهند. فوند دستگیری صاحب کاری در تاجیکستان هر سال به صاحب کاران و شرکت هایی که با لایحه های مشخص مراجعت میکنند قرض های امتیازدار جدا میکنند. این فوند هر سال از 100 تا 120 میلیون سومانی به شرکت و یا صاحب کارانی که نیت ساختمانی کارخانه را دارند پول قرض میدهد. قرض گیرندگان به نوبه خود عهده دارند در مدت 2 سال قرض را با فایزهایش برگردانیده مبلغ را موافق مقصد یعنی در بنیاد کارخانه خرج کنند. سعدی شادمانوف یک مسئول فوند دستگیری صاحب کاری در تاجیکستان روز 24 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت فوند آن مبلغ هایی که از سوی صاحب کاران غیر مقصدناک استفاده شدند باز پس طلب میکند. او گفت
یعنی وقتی که غیر مقصدناک هست باید مبلغ بودجتی که هست از این رو باید مبلغ مقصدناک استفاده برده مبلغ رو برگردوند. در حالت غیر مقصدناک استفاده شدن مبلغ و اجرای عهده‌داری های شرطنامه قرضش رو عملی نمیگرداند از این سو و وظیفه‌دار میشود که مبلغ رو برگرداند. در حالت برنگشتن به مقامات دستگیر مراجعه کرده میشود.
فوند دستگیری صاحب کاری در تاجیکستان در شرایط عمل میکند که میزان بهره قرض های بانکی در کشور خیلی بالا است. صاحب کاران در پیدا کردن مبلغ های قرضی با فایز های دسترس به مشکل دچار میشوند. سلیمان صفایف صاحب کاری تاجیک در ولایت ختلان یکی از آنهاست. او تلاش دارد برای رواج کارش که پرورش سبزیجات در گرمخانه ها است مبلغ دریافت کند، اما او در یک صحبت با رادیو آزادی گفت فائز قرض های بانک تا حد بلند است که او برای قرض گیری حتی جرأت نکرد و افزود
چونکه تا این روز هم چند بانک ها هستن که می خواهم که ما با همونا و مقصد همکاری کنه حاضر خیلی متاسفانه کار نکرده چیم قطع یکانتش اگر که پس باشه با خوبتر میشه که صاحب کار میتونه که فایده بیشتر به دست بیاره.
موضوع گران بودن فائز قرض ها دو هفته قبل در مجلس نمایندگان هم مایه بحث گرم رئیس بانک ملی و وکیلان شد. در توصیف فائز قرض های بانک های کشور وکیل سعید جعفر عثمانوف رئیس حزب دموکرات گفت قرض های بانک های تاجیکستان با چنین فائز ها تنها برای نرکوبران های مکزیکا موافق می آید. عین زمان بهره قرض های استعمالی در بانک های تاجیکستان به 36-38% می رسند. برای تا حد آسان کردن مشکل صاحب کاران در تاجیکستان، بانک آسیای رشد به دولت تاجیکستان توصیه داد که یک فوند مالیوی تأسیس بدهد که توسط آن صاحب کاران به قرضهای امتیازدار دسترسی پیدا کنند. محض به همین خاطر حکومت تاجیکستان سال 2014 فوند دستگیری صاحب کاری را تأسیس داد. امسال از بودجه کشور به این فوند 203 میلیون سومانی مبلغ جدا شده است. تا به حال 125 شرکت و صاحب کار از این فوند بیش از 110 میلیون سومانی قرض دریافت کردند. ضمناً پس از ماجرای برگرداندن 171 میلیون سومانی مبلغ جمعیت سهامی نیروگاه راغون که وزارت مالیه به شرکت امید 88 داده بود، این وزارت نظارت مبلغ های بودجه را که صاحب کاران گرفتند تشدید کرده است. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. ده ها کارگر یک شرکت خصوصی ساختمانی موسوم به ساختمان نو مدت 3 سال است مزد معاش خود را دریافت کرده نمی توانند. 30 ساختمانچی می گویند شرکت معاش آنها را در حجم 729 هزار سومانی معادل 82 هزار دلار پرداخت نکرده است. ساختمان نو در نوبت خود سرمایه گذار ساختمان شرکت اسکان را گناهگار میکند که رهبر ایرانیش 2 سال شد به تاجیکستان بر نمیگردد. تفصیلات این موضوع را از میرزانبی خالقزاد میشنویم که با کارفرما و کارگران صحبت کرده این گزارش را تهیه کرده است.
تاریخچه شروع همکاری های شرکت اسکان و رهبرش عبدالرضا ایجاقی میرساله شهروند ایران با شرکت ساختمانی نفت در تاجیکستان سال 2013 شروع شده است. شرکت اسکان با شرکت خصوصی ساختمانی نفت در زمینی بنیاد یک بنای 5 طبقه استقامتی در شهر دوشنبه شرطنامه بست و قرار بود شرکت خصوصی ساختمانی نفت نخست یک بنای ماموری بسازد، اما بعد تصمیم شد این بنای 5 آشانه استقامتی شود. ساختمان نو میگوید با گذشته وقت شرکت ایرانی با عنوان سرمایه گذار این طرح از اجرای عهده‌داری های خود دست کشید و در نتیجه بیش از 30 کارگر شرکت ساختمان نو بی‌مزد ماند.
اینو وعده کردن که واکو همین قصد سوختیم تو بگی تمام کن بفروش چیکو میکنی قرضگیر و که بسوز بته ما با تو میتیم. وعده کرد که من همچون شهروند تاجیکستان من با تو گارانت میشم، گارانت میشم که من همین پولی امنو رو گرفتم میتیم همین خونه را ساختن در کار. البته من گفتم خیر ساختم، من برای همین مسئله ساختمانی بسیارتر از بزرگ گرفتم. بعد اندوز امو 2015 سال من اندوز قرضم میزم.
بنای استقامتی 5 آشانه در کوچه ولمدزاده پایتخت پوره به انجام رسیده و علکی در آن ساکنان به سر میبرند. بحث این دو شرکت در دالانهای دادگاه‌های اقتصادی تاجیکستان برای دریافت 729 هزار سامانی ادامه دارد. ده ها کارگری تاجیک همچنان پشت در شرکت ساختمانی نو را میکوبند و پولشان را از شرکت وطنی طلب میکنند. شمس خالف یکی از ساختمانچیان این بنای 5 آشانه میگوید
2013-14 در همین ساختمان همین بنا کار کردیم. مبلغمون موندگی انا معاشمون کار گرفتگی نیستیم. تو حال ما وای داریم، طلب داریم. همی هر روز وعده خالی، وعده خالی. امروز پگاه، امروز پگاه.
اندوبگر میرسید جلیلوف میگوید پولی کارگرداش بیش از 20 هزار سامانی میباشد. به گفته وی این پولی کمی نیست و در زندگیش خیلی ضرور است.
ما در همین ستشکای همی چرا کار کردگیم با پلو موزدو بسیار موندگی زیاده از اوبشی گروپ های ما تقریبا از 20 هزار سامان زیادتر موندگی خیلی ما اولای کم بغل زندگی و پس مجردیت کرده استیم این روز پگر روز دیگر.
در پی مفلس شدن شرکت ساختمانی نو حدودی 100 کارگر نتوانست معاش چندین ماهش را دسترس کند. با این هم اکثر آنها به روسیه برای مهاجرت رفتند. اما نیک مراد نورف وکیل دفاع شرکت اسکان در صحبت به رادیو آزادی در این باره گفت
مبلغی که بشرد ما پیش بینی شدن شرکت اسکان پرداخت کرده بود و این شرکت ساختمانی نو دعوا میکنند که ما زیادتی کارها را انجام دادیم. نه که موفق قانون برای هر همه حتمی است. اینها باید که در مهلتی با قانون پیش بینی شده پیشنهاد میکردن به فرمایشگر و در صورتی با موافقه کردن با فرمایشگر اونها ادامه میدادن کارو و در صورتی در مورد 10 روز اگر فرمایشگر اگر جواب نداد یا جواب رد داد اینا باید کارو ادامه نمیدادن. لیکن اینا زیاده از یک سال یا یک نیم سال کار کردن از سیستمشون.
در همین حال با یک قرار خود از هفته گذشته دادگاه اقتصادی ناحیه شامنصور بررسی این قضیه را رد کرد. مسئولان شرکت ساختمانی نو میگویند از بالای حلنامه دادگاه اقتصادی ناحیه شامنصور به دادگاه عالی اقتصادی در هفته آینده عریضه شکایتی پیشنهاد میکنند. ضمناً شرکت اسکان با کوشش صاحبکار و سرمایه گذار ایرانی عبدالرضا ایجاقی میرساله در سال 2012 در دوشنبه تأسیس شد ولی در نتیجه کمتر از 2 سال کارکر تاجیکستان را ترک کرده است. دعوای میان شرکت ایرانی و تاجیکی در حال جریان می‌گیرد که در دوام 2 سال آخر در تاجیکستان حضور تجارت‌های ایرانی شدیداً کاهش و محدود شده. در سطح سیاسی تهران و دوشنبه مبلغ‌های ناپدید شده صاحبکار زندانی بابک زنجانی را بررسی می‌کنند.
اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
من با دیداری گلم با چشم گیر یا نامدن با چشم گیر.